با پیک نیمروزی 28 روز از شهریور ماه با شما شنوندگان گرامی هستیم. شماره پیامک ما هم 3610.
مدتی پیش اعلام شد دریافتی دختران یا زنان مطلقه از حقوق پدر فوت شدهشان به 1/3 کاهش یافته است. این خبر از سوی تامین اجتماعی تکذیب شد، اما برخی از مخاطبان رادیو به ما گفتند در برخی بیمه های دیگر این حقوق به 1/3 رسیده است.
ما از طریق واسطه ها با تلفن، از تلفن به این میزنیم، به اون میزنیم، آدمونه تهیه میکنیم. بعد با واسطه ها که میگیریم پامون کیسه 200 تومن رو در میزنیم.
تمام هم و غم این آقایون توی کشور ما واردات هست، چون از قبل این واردات به هر حال انتفاع خوبی در جیب عده زیادی میره.
روز شما بخیر. کاهش 1/3 دریافتی دختران از حقوق بازنشستگی پدر تکذیب شده، اما برخی بیمه ها این کاهش رو اعمال می کنند. گزارشی بشنوید در این باره.
آمارهای رسمی طلاق همیشه رقمهای واقعی را نشان نمی دهند. گاهی زوجها در کمال آرامش و رضایت در کنار هم زندگی می کنند، اما مدتها سند طلاق آنها در محضر مر خورده است. این دسته از زوجها طلاق سوری گرفتند تا بلکه زوجه بتواند از حقوق پدر فوت شدهش استفاده کند.
اون طلاق سوری یک دیگه اثر رایج شده.
طلاق میگیرن، زنه از تامین اجتماعی حقوق پدره که گرفت دوباره سیره 99 ساله میکنن.
مادر مرد الان حقوقش داره میگیره. الان با هم زندگی میکنن.
طلاق سوری گیره که احسان حقوق مستمره مادرش قطع میشه.
همین بود که برای کاهش این انگیزه دختران مدتی پیش اعلام شد دریافتی دختران یا زنان مطلقه از حقوق پدر فوت شدهشان به 1/3 کاهش یافته است. این خبر از سوی تامین اجتماعی تکذیب شد، اما برخی از مخاطبان رادیو به ما گفتند در برخی بیمه های دیگر این حقوق به 1/3 رسیده است.
برای برقراری حقوق پدر 1 سال دوندگی کردم، بعد 1 سال 2600 به من میدن. الان که حکم حقوقی رو نگاه میکنم و متناسب سازی رو، باید حقوق پدر تقریبا روی پایه 6 میلیون باشه. هم حکم حقوقی به هم ندادن، هم این که خب از هیچ ارگانی پاسخگو نیست، باید تمام حقوق پدر به دختر تعلق بگیره. 1/3 تقریبا داره به من تعلق میگیره.
بخشنامه داخلی گذاشته و از حقوق دختران مطلقه تک بازمانده باشن حقوقا رو کم میکنه، یعنی اگه 7 میلیون حقوق باشه مثلا 1/3 میده، یعنی 2 تومن. خودم مثلا میرم پیگیری میکنم، همشون میگن آقا این قانونه و دیگه هیچ جوابی.
و در مورد خواهرتون این اتفاق افتاده، درسته؟
دقیقا دیگه شکایت هم کردیم به دیوان عدالت و اینا.
یعنی اما... تا پیش از این تاریخی که شما میگین این حقوق کامل دریافت میکردن یا مثلا الان این شرایط رو؟
نه راستش ما جدیدن تشکیل پرونده دادیم، یعنی الان 2 ماه برامون حقوق وارد میشه. اما خودشون میگن اگه قبل از این تاریخی که این بخشنامه اومده حقوق وارد میشد دیگه اونو کل حقوقشون رو میگیره.
داری از حقوق پدرت استفاده میکنی، داری شرافتمندانه زندگی میکنی، بعد حقوقتو بیارن 1/3 کنن، 1/3 کنن. اصلا چطور میتونی زندگی بکنی با 1 میلیون و 2 میلیون؟
دختران یا زنان مطلقهی که دریافتی آنها به 1/3 رسیده میگوین اگر کسی تخلف کرد نباید چوبش رو آنها بخورن.
راهکارش این نیست که بیان من نوعی رو از حق قانونی محروم بکنن به خاطر اینکه یه درصد ناچیزی در جامعه، اون هم به خاطر فقر اقتصادی، بلند میشن میرن همچین کارهایی رو میکنن، طلاقهای سوری میگیرن مثلا، میان از حقوقهای پدرشون استفاده میکنن یا به هر ترتیب دیگه ای.
در این باره با اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفتگو کردیم. این نماینده مجلس میگوید ما با مسئولان بیمه مکاتبه کردیم و در حال پیگیری موضوع هستیم.
یه بحثیش اینجا مجلس بحث دستورالعمل یه آیین‌نامه‌ای هستش که صندوق بازنشستگان لشکری انجام داده. در اون دستورالعمل که قانون نیست، یه دستورالعمل یه آیین‌نامه داخلی خودشون هست، جواب خواستیم، نامه نوشتیم، هنوز جواب نگرفتیم. دعوت کردیم از مسئول مربوطه شون که در خصوص آیین‌نامه‌ای که اصلاح شده و قرار شده که بیان و جوابگوی سوالات ما و سوالاتی که مردم از بنده پرسیدن و از کمیسیون پرسیدن انشالله جوابگو باشم. بنده ما جامعه آمارش زیاد نیست، اما حتی یک نفر هم باشه من موظف ورود بدم.
این که مطرح شده که حالا خیلی از موارد طلاقهای سوری گرفتن به خاطر اینکه بتونن از حقوق پدر استفاده کنن، این بوده ماجرا؟
بله، ببینید یه سری گزارشاتی که ما داریم و سن اتفاقات هم افتاده، اما ببینید این دلیل بر عدم اجرای قانون نمیشه. ما دوستان برای همین خواست قطع یقین از اونها جواب میخوایم، اگه قانون کننده نبود میفرستیم به کمیسیون اصل 90 و بس قضایش رو مطرح میکنیم.
اگرچه برخی تخلفات در دریافت حقوق بازنشستگی پدر نیازمند برخوردهای سیستمی است، ولی پاک کردن صورت مسئله از طریق کاهش حقوق راه مبارزه با این تخلفات جزئی نیست. به ویژه اینکه همکنون زنان سرپرست خانوار یا خود سرپرست جزو آسیب پذیرترین اقشار از نظر معیشتی هستند.
خب گزارش رو شنیدید، شما هم نظرتون رو بفرمایید درباره این موضوع که آیا شما هم تجربه کم شدن حقوق بازنشستگی پدر رو دارید. بانوان میتونن اظهار نظر بفرماین. شماره پیامک ما 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیم روزی.
خب روزتون بخیر. همینطور که میدونید ثبت نام برای واکسیناسیون دانش آموزان از امروز آغاز شده. در این خصوص ارتباط تلفنی ما با آقای بیگی مدیر کل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش برقرار شده. آقای بیگی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به پیک نیمروزی.
سلام آقای رئیسیان، در خدمتتون هستیم، متشکرم از لطف شما.
خب جناب آقای محسن بیگی، عرض شود که وزیر بهداشت گفته بودن که ثبت نام واکسن ویژه همه دانش آموزان هست، اما ظاهرا در برگیری این واکسن اصلاح شده رده سنیش، درسته؟
ببینید خدمتتون عرض کنم، از قبل هم قرار بر همین بود، حالا چون همزمان نمیشد از پایه اول تا دوازدهم همه گروه های سنی رو همزمان شروع کنن، بنابراین از سنین بالاتر که هم ریسکشون بالاتر و بیشتر هست و هم خب بعضی از این بچه ها ضرورت حضورشون در مدرسه بیشتره به علت حساسیتی که بعضی از درس‌هاشون به خاطر کنکور و مسائل
بله.
می‌داره.
بله.
قرار شد از پایه بالاتر شروع کنن، از پایه 12 و البته دانش آموزان مدارس استثنایی هم که یه چیزی حدود 100,000 نفر تو کشور هستن، اینا بله. توی همین گروه اول دوم زده میشه.
یعنی در واقع از پایه 12 واکسیناسیون شروع شده، میاد میرسه در روزهای آینده به تا 12 ساله‌ها، درسته؟
احتمال داره حتی پایین‌تر هم بیان.
خب برای پایین‌تر برنامه مشخصی وجود داره که این اتفاق بیفته یا نه؟
تو برنامه وزارت بهداشت ببینید همه دانش آموزان الان هستن، از پایه اول ابتدایی تا پایه 12 هستن. خب. منتها اینکه زمانش کی باشه برای بچهای پایه اول و دوم ابتدایی یا گروه اول در واقع تو دوره ابتدایی، خب غالبا هنوز مشخص نیست.
درسته.
از سن بالا که شروع کردن سامانه رو از امروز ظاهرا باز شده.
بله.
فعلا متولدین مهر 82 تا مهر 83
درسته
بچه‌ای هستن که در واقع توی سن پایین گروه سنی زیر بزرگسالان قرار میگیرن و در واقع بله. اولین گروه سنی دانش آموزان.
آقای محسن بگی درباره زیر 12 ساله هنوز کشورها خیلی با احتیاط دارن برخورد میکنن، نمیدونم اصلا تجربه هست در دنیا که زیر 12 سال واکسینه شده باشن یا نه، این رو میشه توضیح بفرمایید؟
یه سری تجارب تو دنیا وجود داره.
مثل کجا میشه نام ببری؟
وزارت بهداشت هم حتی بعضی از همین کشورهای اطراف خودمون هم، مثلا کشور قطر، مثلا که امارات، اینها هم گروه سنی پایین‌تر رو شروع کردن و بعضیشون هم تزریق انجام دادن. خود چین تو بعضی از گروه‌هاش، تو بعضی از شهرهاش تا سن حتی 3 سال هم انجام داده، چون مجوز مصرف واکسن رو دادن.
خب
تو ایران هم خب این بحث در واقع یه مقداری رو شرح و حدیث وجود داشت، به خاطر همین هم فعلا از سن بالا شروع کردن. اگه قرار شده احیانا به هر حال محدودیتی گذاشته بشه شاید تو اون دوره اعلام بشه، ولی فعلا بنای بر محدودیت از سمت وزارت بهداشت اعلام نشده.
درسته. اگر قرار باشه که زیر 12 سال واکسیناسیونی انجام بشه احتمالا همون سینوفارم دیگه قاعدتا، درسته؟
نوع واکسن رو ببینید
مشخص
تا الان تا این لحظه نوع واکسن رو سینوفارم اعلام کرده.
آها خب.
اما ممکنه که به هر حال توی روزهای آینده چون بحث واردات انواع دیگه هم وجود داره
واکسن های جدیدی هم اضافه بشه،
چیز جدیدی هم باشه،
بعد
بر اساس ورودش اعلام بکنه.
بسیار عالی. برنامه‌ریزی شما چگونه است؟ یعنی اینکه چه فاصله زمانی رو مشخص کردید برای واکسیناسیون تا 12 سال و علل حساب و تا چه زمانی به اتمام میرسه احتمالاً؟
ببینید چیزی که ما در جلسات مطرح شده فکر میکنم توی بازه زبانی حداکثر دو هفته گروه اول، یعنی متوسطه اول و متوسطه دوم واکسنشون رو میتونن دریافت کنن توی این مرحله.
خب
نوبت دومشون هم قاعدتاً هم معمولا 28 روز تا 30 روز بعدش هست،
درسته؟
این نوع واکسن اگر باشه،
درست.
و بعدن هم اگه قرار بشه که گروه بعدی مورد در واقع توجه قرار بگیرن برای بحث واکسن،
بله،
اونا هم احتمالاً از دو هفته آینده، یعنی تقریباً از نیمه مهر ماه گروه دوم دوباره،
درست، وقت بازگشای مدارس منوط میشه به پایان واکسیناسیون این رده سنی یا اینکه نه مرتبط نیست با این موضوع؟
خدمت پرستان ببینید، واکسیناسیون یکی از مقدماتی هست که میتونه اطمینان بخشی بیشتری رو برای بازگشای مدارس ایجاد بکنه. همه شرط نیست و در این حال اجبار هم نیست، چون خب میدونید تو کشور، نه تو کشور ما، تو اکثر کشورهای دنیا هنوز واکسیناسیون به مرحله اجبار نرسیده از یک طرف، و از طرف دیگه واکسیناسیون به صورت کامل قرار نیست از بیماری و از ابتلا پیشگیری بکنه، بلکه میزان مرگ و میر و شدت بیماری رو کم
کنه.
و به همین دلیل ما ناچاریم مدرسه رو فارغ از این که بحث واکسیناسیون تا چه زمانی طول میکشه برنامه ریزی.
خب تا این لحظه به چه جمع‌بندی رسیدید؟ چون به حال اظهار نظرهای متناقضی مطرح میشه آقای رئیس.
اون چیزی که قطعی اعلام شده و تو دستورالعمل هم ابلاغ شده، دستورالعمل و پروتکل ابلاغی وزارت بهداشت، مناطق روستایی و عشایری که جمعیتشون کم هست، زیر 50 نفر دانش آموز دارن و از طرف امکان استفاده از فضای باز هم وجود داره، و نکته سوم این که اینها دسترسی به زیر ساختای آموزش مجازی رو ندارن و سال گذشته هم آسیبای جدی دیدن. اینها از همین اول مهر مدارسشون در اکثر مناطق روستایی به صورت حضوری شروع میشه. البته تعداد، بله، اینا من اشاره بکنم که تو کشور جمعیت دانش آموزی اینها یه چیزی کمتر از 10% جمعیت کل دانش آموزان کشور هست، اما از نظر تعداد مدرسه بیشتر هست،
درست،
یعنی یه چیزی حدود 40% تعداد مدارس ما رو شامل میشن،
بله،
ولی از نظر تعداد دانش آموز کمتر از 10%. گروه بعدی در شهرها و مراکز پرتراکم قرار شد از اول آبان برنامه ریزی و آماده سازی مدارس انجام بشه. موج بیماری هم که انشالله تا اون روز برطرف میشه و به تدریج مدارس شروع کنن بر اساس جمعیتشون و نوبت بندی که انجام میدن مدارس رو باز کنن. بنابراین عملا بحث بازگشایی تو شهرهای بزرگ از نیمه اول در واقع آبان
ماه شروع میشه.
استارت میخوره.
آها. خیلی متشکرم از شما، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید آقای محسن بگی. با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای محسن بگی، مدیر کل سلامت و تندرستی وزارت آموزش پرورش. شماره پیامک ما 3610. بعد از ظهر شما بخیر. صبح امروز ما گزارشی داشتیم درباره اینکه برخی نانوایی ها بخشی از آرد یارانه‌ای خودشون رو در بازار آزاد می‌فروشند و حتی گفته شده برخی ها مجوز نانوایی گرفتن که صرفاً برای فروش آزاد آرد یارانه‌ای اقدام بکنن. در این خصوص شنونده‌های زیادی برای ما پیامک فرستادن که با برخی از اونها تماس گرفتیم و گفتگو کردیم. بشنوید.
محله اسلام آباد است. آرد سهمیه میگیرن، آزاد تازه میفروشن، خودشون هم کار نمیکنن، یه دو ساعتی کار میکنن تعطیل میکنن. به خاطر اون مثلا خیلی هست، مثلا دو ساعت صف وایمیستن.
ما نون چیز میپزیم، نون فانتزی میپزیم،
آرد و آزاد میخریم،
سهمیه نداریم.
و شما الان آردتون رو چجوری تامین میکنی؟
ما از طریق واسطه ها با تلفن، از تلفن به این میزنیم به اون میزنیم، آردمون رو تهیه میکنیم. بعد با واسطه ها که میگیریم پامون کیسه 200 تومن رو در میزنیم. تازه حمل و نقلی که خودمون حمل و نقلش رو انجام بدیم، مثلا کامیون بگیم ماشی بیاره برامون خالی کنه، که آردی که تهیه کرده بودیم، یعنی پیدا بود این آرد یه مراحلی رو پشت سر گذاشته اومده به دست ما قیمت آزاد برسه. و یه جایی هم مدرک نداشتیم، ولی یه جایی هم شنیدیم که کیسه اونو عوض میکنن. این کیسه ای که ما الان بخریم روش نوشته آرد آزاد، در حالی که مثلا تو اون دست واسطه ها که میره آرد و کیسه رو تغییر میدن به ما، میپروشن کیسه 200 تومن.
یه نونوایی این چند سالی بسته، گاهی میان وا میکنن یکی دو سه ساعت یه نونی میدن بیرون و بعد دوباره جمع میکنن. این معلوم آردش از کجا میاره و کجا میبره.
اون محلمون سراغ دارن یکیشنه کلن آردشه میفروشه، چون از بس بی کیفیت تولید میکنه همه آردشه میفروشه تو شهر خورز و قسمان. یکی دیگه خب چند تا دیگهشون هم از میبینی که گاهی تک فروشی میکنن آردشنا. خودمون میریم از نون وای آزاد پز میخریم چون کیفیتی نونشون بهتره. بعد دیگه دولت نیمه این نون خودش پولش به مردم میداد به عنوان یارانه خیلی بهتر بود.
خیلی ممنونیم که با ما بودید. 3610 شماره پیامک ماست. عصر بخیر. خداحافظ.
پکیج شفا جوار رادیو تور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. 021-5-10-11 بوتان.
سلام به شما شنوندگان عزیز. در گزارش امروز به یکی از پارک‌های شهر اومدیم. اینجا یک جوون رو می‌بینیم که با تعدادی از مردهای سالخورده پارک داره فوتبال بازی می‌کنه. آقا سلام. بازی فوتبال با افراد مسن‌تر از خودتون جذابه؟
درود. راستش ما همه همسنیم.
بابا شوخی می‌کنید مگه میشه؟ چطوری شما اینقدر خوب خوندی؟
روغن آفتابگردان قنچه پلاس، حاوی توکوفرول، آنتی اکسیدان طبیعی.
ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه‌ای سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
وقتی خواست زبان انگلیسی را بیاموزد، در کنار کارهای جاری و روزمره‌ای که داشت روزی 60-70 صفحه کتاب می‌خواند. لغت‌ها را استخراج می‌کرد و به فراگیری آنها همت می‌گماشت. می‌گفت در آن ایام نزدیک به 1000 جلد کتاب انگلیسی خوانده است و در این کار چنان شور و اشتیاقی داشت که گاه در خواب با مادرش انگلیسی صحبت میکرد و او هم به زبان انگلیسی جواب میداد، حالان که مادرش اصلا زبان انگلیسی نمیدانست. این روحیه تلاش و پشتکار در سایر کارهای علمی و پژوهشی او هم مشاهده میشد. استاد مجتبی مینوی با همین رویه توانست به شناسایی و فهرست برداری از صدها عنوان کتاب نفیس از کتابخانه های مهم دنیا اهتمام ورزد و این گونه به فرهنگ و ادبیات ایران خدمت کند.
مجتبی مینوی تهرانی در سال 1281 در تهران متولد شد و چون پدرش روحانی بود دوران کودکی را در شهر مذهبی سامرا در کشور عراق گذراند. پس از بازگشت خانواده به ایران، او دوران دبستان و متوسطه را در تهران گذراند و به تحصیل در دارالمعلمین مشغول شد. مینوی ضمن آشنایی با علامه قزوینی، نزد او روش تحقیق و پژوهش در متون ادبی را آموخت و برای مدتی در دفتر سرپرستی محصلین ایرانی در انگلستان مشغول به کار شد. در مدت اقامتش در انگلستان به فراگیری زبانهای انگلیسی و فرانسوی مبادرت ورزید و از برخی کتابخانه های آنجا بازدید به عمل آورد. او نویسنده، پژوهشگر و نسخه نویسی مجرب بود و درباره شاهنامه فردوسی مطالعاتی عمیق داشت.
شاهنامه فردوسی یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و قریحه یکی از شعرای بزرگ قوم ایرانی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و فداکاری او و 20-30 سال خون جگر خوردن او به وجود آمده است.
مینوی همچنین در دوران جوانی با برخی از نویسندگان جوان آن دوران از جمله بزرگ علوی مراوده داشت و آثار مکتوب بسیاری از خود بر جای گذاشت. استاد مینوی عاقبت در سال 1355 و در سن 73 سالگی در تهران دار فانی را وداع گفت.
خدمات ارزنده استاد مینوی در شناسایی و فهرست برداری از کتاب‌های خطی، در برخی از کتابخانه‌های معتبر دنیا خدماتی ویژه برای فرهنگ ایران زمین به شمار می‌رود. در یکی از آثار او چنین آمده است: اگر به اندازه بال یک پشه به تمدن و فرهنگ ایران خدمت کرده باشم، زندگی من بیهوده نبوده است.
استاد مینوی از مؤسسین بنیاد شاهنامه در دهه 50 شمسی بود و مسئولیت آن بنیاد را تا واپسین روزهای عمر خود بر عهده داشت.
شاهنامه فردوسی تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسبنامه این قوم است. زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنند.
کتابخانه استاد مینوی با حدود 20 هزار جلد کتاب نفیس مطابق با وصیت استاد به جامعه علمی و فرهنگی کشور وقف شده است.
مراسم نکوداشت زنده یاد مجتبی مینوی به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در سال 1380 برگزار شد.
نگین
ایران را بشنویم. بعد هشتگ بهینه تر مصرف کردن. پانزده هزار مگاوات از برق تولیدی کشور به فعالیت نیروگاه‌های برقابی وابسته است. در فصول گرم و کسری بارش‌های فصلی تأمین این میزان از برق کشور از توربین‌های آبی ممکن نیست. با استفاده بهینه‌تر از برق به چرخه تولید برق کمک کنیم تا چراغ خانه همه ما روشن بماند. خانه همه ما روشن باشد.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
رادیو گفتگو فردا در برنامه حیات خلوت به سراغ زندگی بزرگان عرصه علم و ادب و هنر میره و از بخشایی از زندگی اونا میگه که کمتر گفته و شنیده شده.
شما میتونید این برنامه رو ساعت 6 و 15 دقیقه بشنوید.
حیات خلوت، مروری بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر در حیات خلوت رادیو گفتگو. دوشنبه 29 شهریور ماه سری میزنیم به حیات خلوت دکتر امیرعلی حمیدیه، فوق تخصص خون، سرطان و پیوند سلول‌های بنیادی کودکان و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی و رئیس پژوهشکده ژن، سلول و بافت. پیشنهاد میکنم حیات خلوت رو از شنبه تا پنج شنبه ساعت 6 و 15 دقیقه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
اگر ورزش صبحگاهی جدی گرفته بشه، خیلی از مشکلاتی که سلامت انسان رو تهدید میکنن قبل از وقوع از بین میرن و هم سطح سلامت عمومی بالا میره و هم خیلی از هزینه های درمان کم میشه.
برنامه صبح تازه رادیو ورزش فردا صبح با این هدف تقدیم شما میشه.
یه روز نو با صبح تازه.
فتن سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه صبح تازه. صبح تازه در روز دوشنبه 29 شهریور ماه به ورزش صبحگاهی میپردازه. شما میتونید این برنامه رو ساعت 6 صبح تا 7 از رادیو ورزش بشنوید. گوینده برنامه ما سرکار خانم فخار هستند و ما سعی میکنیم که فضای مفرح و شاد صبحگاهی رو برای شما برمقام بیاریم. همراه ما باشین از رادیو ورزش.
سه‌شنبه روز جهانی صلح نام گرفته و در جهانی که امروز با درگیری‌ها و نابرابری‌های زیادی مواجهه، اهمیت یه همچین مناسبتی دوچندان شده.
به همین مناسبت برنامه گفتاورد رادیو تهران این موضوع رو دستمایه گفتگوهای خودش قرار داده.
باقری هستم، تهیه کننده برنامه گفتاورد از شبکه رادیوی تهران. برنامه گفتاورد هر هفته روزهای زوج، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 12 از روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز شبکه رادیو تهران پخش میشه. این هفته که دوشنبه باشه رو که روز جهانی صلح هم نام گرفته موضوع برنامه قرار دادیم.
قرآن کریم به عنوان سخن بیواسطه خداوند متعال با بندگانش شامل معانی و مفاهیم عمیق و گسترده‌ای که میتونه زندگی بخش باشه.
برنامه در مکتب وحی رادیو قرآن فردا با تفسیر آیات دیگری از سوره مبارکه بقره با شنوندگان این رادیو همراهه.
برنامه در مکتب وحی تفسیر آیت الله مهدوی کنی با موضوع تفسیر سوره مبارکه بقره و گویندگی آقای عادل کریمی روزهای دوشنبه ساعت 15 هر هفته از رادیو قرآن پخش می شود به تهیه کنندگی فاطمه کاشانی وحید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشقو مزده کرده خوب صداتو میشناسه، از نگاه گرم تو همیشه مهمونت یه میزبانه، لحظه های شیرین زندگیم با رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو همها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تا تو هستی با بر جا، هر دفش دلم حتی رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غم ها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تا تو هستی با بر جا، هر دفش دلم حتی رادیو ایرانه. امید و شادی با تو جوونه میشه، حرفای تازه داری دوست دارم همیشه، به حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشقو مزده کرده خوب صداتو میشناسه، هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تا تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه.
موسیقی به نام خدا. این صدای زنگی که شنیدید اعلام کننده ساعت 15 هست از تهران رادیو ایران. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان گرامی در سراسر ایران عزیز. امیدوارم سلامت باشید و در کارهای روزانه‌تون موفق و مؤید باشید. ما تا ساعت 22 در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. خیلی خوشحال میشیم که ما رو همراهی بفرمایید.
ما در شرکت دامسازی